ኪቢሩ ልሚያት አሊ ሲጀን ገይራት አሊ አደረአል ቢሁን ልሚያ እቺንጀ ወለሚያ በቁርአን ሙኻለፋት ተከለ ንጀ ቁርአን ቢኹሊ ሐፍሲራ ሙኸድኩሊ ቢኹሊ ባሊ ለኡንጁሪ ሽሽራት አፍሲር ሙኹሊ ኡንጁሪ አፍሲር ሙኹሊ ሽማት አፍሲር ሙኹሊ ፋዚጂን ጂዲነ ባዚጂ ኡሊ ሽማን ደራን ንጃ ባንዘም መንደረ ንጀ ወዳስ ቆሄ መን መርሳናሃ የጉሩሪ መንደረ ቢጆለ ኢብላህ ሙኹሊ ኡቂን اگر فساد در دین در عصر ما دیگه نبود که فرمید ببینم چه مجددی علی علیه السلام برای جنگ با ما دیگه داشت مجدد جنگ حضرت چی بوده چه مجددی داشت فساد در دین فساد در دین فساد در دین یک عنوان نیست که ما همینجور بگیم بگیم بله اینجا حرامه ولی فساد در دین چیه؟ اینو باید جامعه بدونه و وقتی اینو بدونه من فکر میکنم مورد تقیه برای فکری از افراد مشخص میشه کجاست. در یک جامعه ای که معاویه‌وار نظامش زندگی کنه به این معنا به ابن عباس ها بگوید قرآن بخونید ولی از قرآن رهبری دلام معاویه در بیارید معلی قرآن بخونید اونجوری که ما میگیم از قرآن برداشت بکنید نه اونجوری که هست نمازتون رو بخونید حجتون رو هم برید تمام مظاهر اسلامی رو انجام بدید ولی به تعبیر روایت فاسد صحیحش نیست نه صحیحش نیست. اگر شما عصر معاویه رو عصری میدونید که اسلام فاسد نشده میتونید بگید برای از اسلام محو شده بود مظاهر اسلام محو شده بود ابدا همش باقی بود و چون مظاهر اسلام باقی بود بنابراین علی علیه السلام صدق این عصر حق نداشت با معاویه بجنگه چرا جنگید؟ به خاطر همین جهت تقیه تا جایی که منجر به ستاب در دین نشود جایسته درسته؟ در یک جامعه که هر چی بخوان از احکام اسلام همین احکام ظاهریش هم ولو محتوا نداشته باشه و تنها قالب و شکل باشه همون هم اگر نخواسته باشن می نویسن جز اسلام نیست هر چیزی که نخواسته باشن می نویسن جز اسلام نیست نماز هست اکثرا نه همه جا اکثرا نماز هست ولی سازنده نیست سازنده نیست روزه هست ولی روزه اسلامی به معنای واقعی کلمه نیست به من نگید که چرا اینو گفتی؟ به قرآن مراجعه کنید که گفته ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر پس اونجایی که این خاصیت نباشد نیست نماز با ذلت مسلمان نماز با بی تفاوتی مسلمان این نمیسازه این نمیسازه و لذا نمیشه که هم دست در دست جباران باشه و هم در ایان صدای تشبیه نمازش بلند باشه و ندای قرآنش بلند باشه. این همون جاییسته روایات فرمودن رب حال القرآن و القرآن یلعنه این چه بسا کسانی که قرآن بخونن در حالی که قرآن لعنتشون میکنه حربشون میکنه نفیشون میکنه. با این ترتیب اولین موردی که تقیه درش حرامه اونجایی که تقیه موجب فساد در دین میشه دین محض بشه عبده نداره روایت محض بشه نداره که نداشه میگه فاسد بشه تحریف بشه یا باید در هر اصلی که ما واقع شده بگیم اون چه جهت اسلام صحیحه دقت بفرمایید راه بخواست یا باید در هر اصلی که اصلی بگیم اسلام صحیحه حج صحیح، نماز صحیح، روزه صحیح، اسلام واقعی اون چیزی است که در هر عصری وجود داره، در عصر هر جباری که باشه وجود داره. یا اینو باید بگیم یا اگر این نشد فساد در دین است و قضیه اونجا حرام. با این جمله چون به تبعاتش گرفتار شده عرض میکنم، تکرار میکنم، مکرر بر مکرر، آیون دوستان کسان که احیانا بعد این نوارها رو میشنون، من لزومی داره که نوارها رو بگیرم پیش این شخصیت و شخصیت اسلامی برم این در اون در بذارم که توفانی به پا شده، فلانی فرزن کفت گفته از اسلام خارج شده، من لزومی داره که جنجالی به راه بندازم چون به قول معروف کس نیاید به زنج افتاده. خود من میگم اگر مطلب از نظر علمی اشتباه بود با من تماس بگیریم، اگر باور نمی کنیم من اجازه میدم، یعنی از شما خواهش میکنم حتی تو همین مجلس بیاد اعتراضتون رو با من در میان بگذارید و من اگر اشتباه کردم حرف ما از نظر فقهی و علمی پس میگیرم. تکرار میکنم عرض من متفقون علیه بین همه فقهات که اونجایی که تقیه موجب فساد در دین بشه تقیه حرامه. فسادم معناش محض دین نیست، بودن قالب هاست و عوض شدن محتلات، و این میزان رو میتونیم در هر عصری پیاده کنیم. آیا دین فاسد شده یا نشده؟ خیلی صحیح، اگر شده تقیه میشه حرام، اگر نشده در هر عصری مرد بگیم در اون عصر اسلام واقعی حکم فرما. اونو میگید یا اونو میگید؟ هر سلام اینه. و اونایی که باید نوار رو گوش میکنند و مسلم تعدادی حد اقل سوء نیت میدونم ندارن، تقاضا میکنم اگر مطلب رو اشتباه میدونن بنشینن با من از نظر علمی صحبت کنن، بگن از نظر مبانی فقهی اینجا رو اشتباه کردیم، یا اینجا صحبت کنن یا نوار بذاریم صحبت بکنن که مدرک دست من و اونها باشه. این یک مورد. پس به نظر من اون که از روایت استفاده میشه اینه، اونجایی که دین فاسد میشه هست همه چیزش کنی فاسد. حالا چه رسته به اونجایی که حتی این شکلت هم خیلیش نباشه، اونجا چی میشه؟ من نمیدونم. اونجایی که حتی همون غالبهای بی‌محتواش هم تعدادشو بردارن، اونم نباشه، آیا فساد در دین هست یا نه؟ پس فساد کجاست؟ دلم میخواد توضیح برای من داده بشه که فساد چیه؟ نه به نه بیرست فساد. فساد کدومه؟ پس این یک مورد از جهان که تقیه حرام است به اتفاق فقها و هیچ کسم در این جهت نظر مخالف نداره. در مورد دوم، مورد دوم البته توجه دارید که اینی که دارم عرض میکنم فشورده شون محصد بشه و الله هر یاد داره اینجا، همین مقدار که برای دوستان مشخص بشه در برخورد با این سری حربه ها عرض کنم که سپری در بحث باشه، سپری که به فضل خداوند اون حربه ها رو کند بکنه، سپری در دست باشه که به طور مشخص ادم گوش فکیه بکنه. تا به طرق تقییه از شما سوال بکنید از طرق تقییه تقییه حرام کجاست؟ قدر مسلمش اینجاست، از اون سوال بکنید فساد در دین چیه؟ مستق براتون تعیین کنه. مسلم به دسته. مورد دوم، مورد دوم روایت هست از همین دوم. روایت کمیت که اون جمعه هم جمعه قبل از تحصیل هم خونده بودم که اجازه میدم که تفسیر اجازه بید داری من تفسیر کنم این رو، چون دنباله این بحثه که زدیس باشه مسائل. روایت مال عیسی بن جعفر علیه السلام، مصطفی جعفر علیه السلام که 7 سال یا 14 سالشو در زندان و اونم وقتی میگیم زندان نه زندان به معنای متداولی که در دنیای ما وجود داره نه، تو همین مفاتی اگر ملاحظه کنید داره المعذب فی قعر السجون، اولا زندانش در داخل یه اتاق تاریکی رو حساب کنید، شکل چاهی کنده باشن و در عمق زمین جایی برای کسی خالی نباشه. این خود زندانش و بعدش هم اونجا هم کنده و هم زنجیر و علاوه بر این معذب بود، المعذب فی قعر السجون، شکنجه هم داره. پس زندانی با شکنجه 7 سال یا 14 سال. امام به فرزند پیغمبر و این کارم به وسیله هارونی انجام شده که به حج رفته و به پیغمبرم گفته که عذر میخوام که بچه تو دارم میگیرم، چون داره در وضع عمومی اطلال ایجاد میکنه، از این جهت فرزند تو مستمی جعفر رو میگیرم و به اینجا میگیرم. حساب دردی این مراجعت از مصطفی جعفر علیه السلام این رو به کمیت میگه، کمیت شاعری که از شعرهای اهل بیت علیه السلام بوده و شخصیت بسیار ارزنده است و زبان گویای مردم مظلوم بود و زبان گویای اسلام و اهل بیت پیغمبر علیه السلام. این کمیت در یکی از اشعارش تنها یک جا این روایت اتفاقا زنبانه به اون روایت اولی که خوندم خوب مسئله رو مشخص میکنه. نبود روایت اول این بود که حضرت فرموده بود اگر کسی اظهار ایمان بکنه بعد عملی از سر بزنه که مخالف ایمان باشه، این عمل ناجز اون گفتاره، مگر این که بگه این رو بر اساس تقیه انجام دادم. بعد امام فرمود که این حرف همه جا مورد قبول نیست، باید ببینیم کاریه که تقیه برش جالبه یا جالب نیست. این بیان امام بود. بعد دنبالش مثلا اقتصاد گردیل بود. این روایت یه نمونه عملی شد. خبید ضمن اشعارش میگه فلان صرف الابن امیه، من بعد از اون که با بنی امیه فاصله داشتم، البته زمان مصطفی جعفر علیه السلام میدونید که زمان بنی العباسه و این شعر رو این وقت گفته بود، زمان بنی امیه گفته بود، حضرت بهش اعتراض میکنه که این تو گفتی که من الان برگشتم به بنی امیه. ببینید عمل چه عملی، هم تو اشعارش گفته که الان من برگشتم به بنی امیه. البته دیدم معید حرف از کنم که حرفیست که دیروز بعضی از آیین تذکر دادن و جالبم بود که امروزم از کردم، این که مثلا این حرف رو یک کسی بزن و یک انعکاسی نداشته باشه ولی به کمیت شاعری که اشعار او دست به دست میگرده او حق نداره حتی این جمله رو بگه و این مطلب رو بگه. میگه سر تو الى بنی امیه، حضرت میگه تو اینو گفتی، قال قلت ذلك قلت ذاك والله ما رجعت عن ایمان، آری من اینو گفتم ولی به خدا قسم من از معتقداتم دست بر نداشتم، اینجور نیست که من رهبری و حکومت و زمانداری شما را نپذیرفته باشم و شما رو رهبر واقعی جامعه ندونم و اونا رو رهبر بدونم، نه این رو من گفتم اما از ایمانم بر نداشتم، من همون کنیتم و اینی لکن نموال و لعبدکن لقال، من همونم که دوستان شما هستم، من همونم که در باره دشمنان شما زبان من بازه، من میگم حرف میزنن افشاگری میکنن رسوایه های حکومت رو آشکار میکنن، من اینم ولی ولیکن نیز گنتو یو علی تقیه، این رو من فقط بر اساس تقیه گفتم.
خب این جمع مصداق اون روایت قبلی مؤمن به اهل بیت و شیعه هست ولی کاری میکنه که مخالف این اعتقاده. حضرت که بهش اعتراض میکنه عذر میاره که این رو من بر اساس تقیه انجام دادم. این تا اینجا برگردیم به روایت قبلی، هر کاری را که هر کسی گفت من بر اساس تقیه کردم نمیشه ازش قبول کرد. باید دید آیا کار کاریه که تقیه توش جا داره یا نداره. موسیب جعفر علیه السلام هم همین کار رو میکنه، این میگه من بر اساس تقیه انجام میدادم. حضرت نفت میکنه اینجا جای تقیه نیست، مگه تقیه تا اونجا این چشم داره که زبان به مدح و سلام ستمگران بشوده بشه؟ تقیه تا اینجا جا داره؟ این دست مسئله فساد در دین رو خوب میتونه توجیه بکنه و مشخص کنه. تقیه از دیدگاه موسیب جعفر علیه السلام جا نداره و چشم نداره تا اینجا که بیاد کنید مخصوصانای جباران رو بگه. میگه ولیکن قلتو رو علی التقیه، این رو بر اساس تقیه گفتم. بعد حضرت میگه ان التقیه، بعد حضرت میگه اگر تو این رو بر اساس تقیه گفتی آیا تقیه هم در شرب خم و شرب مسکر جایزه؟ اینو برای مورد سوم بعد انشاءالله ما مورد استفاده قرار میدیم. نگاه آقا تقیه، آیا تقیه در اینجا جایزه؟ میگه کنه تقیه میزان داره، میزانه هم در اسلام مشخص شده، چون در اسلام نمیان یه چیز کلی نامشخص میدگن که اگر کسی بخواد عملا اون رو پیاده کنه ندونه چیه و کجا رو پیاده کنه. این که قانون نیست، یه قانون رو وضع بکنن به یه صورتی که پیاده شدنش مشخص نیست کجا و چجوری باید پیاده بشه. حضرت میگه که مگه شرب خمر رو به تعبیر من خودت نمیگی که جایز نیست آدم بر اساس تقیه انجام بده شرب خمر کنه؟ بعد حضرت میخواد بگه که اونجایی که مسئله خیلی پایین تره جایز نیست، اینجایی که مدح و ثنا گفتن از بنی امیه و از اون جباران، شما اینجا رو مدح و ثنا میگی میگه من تقیه است، امام اینو رد میکنه. بنابراین اونجایی که مسئله به مدح و ثنا از جباران نوبت برسد امام رد میکند که تقیه در اینجا نمیاد. قسم روایت و بعد تنظیر میکنه به مسئله شرب خمر و این که این به مراتب اهمیتش از شرب خمر بیشتره، زیرا در تنهای حکومت های جباران است که هم خمر تولید میشه و هم هزاران هزار لیتر خمر مصرف میشه. چطور شرب خمر برای یک دفعه و برای یک انسان شما میگید بر اساس تقیه جایز نیست، ولی از این علت عامل اصلی که عامل هم این کار و هم هزاران جنایت و کار دیگر تعریف و تمجید و سخن گفتن از اونها میشه جایز، مسلم غیر جایز. پس این یک مورد داد. روایت دوم، این هم از همون باب 39 کتاب امر به معروف و نهی از منکر، روایت هفتم. روایت بعد باب 31، روایت دوم، روایت دومی که صدر روایت مربوط به بخش سوم بحث ماست که بعد عرض میکنیم، بعد میاد اینجا که حضرت امام صادق علیه السلام میگه ولکانت التقیه احب الیکم من آبائکم و
و امهاتكم قبلش اینه که و ایمان لاب لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نکتیم.
اگر از شما دعوت کنیم برای نصرتمون و یاریمون بگیم نه ما نمی کنیم این کار رو،
ما نمی آیم برای یاریتون، چرا تقیه می کنیم؟
پیدا بود که تقیه رو چشم می دادن ولی مسلم نه به قدر جامعه ما،
می گفتن ما تقیه می کنیم. بعد حضرت می فرماید که ملکانت تقیتو احب بولیکن من آبائکن و امهاتکن،
تقیه نزد شما از مادرانتون و از پدرانتون هم عزیزتره،
چون موجب میشه که همه خطرات رو ولی خطرات احتمالی تو خواب و آمد شما ضعف کنه.
ولو قلو قد قام،
در اینجا یاد از کسی که از یه شخصیتی نقل میکرد که دم مرد میگفت رفته بود کنار بسترش، آدم فوق‌العاده بود، از روحانیون خیلی با ارزش بود، گریه میکرد دم مرد. پیر مردی بود، گفتم چرا ناراحتی، برای چی، برای چی، برای چی؟ گفت نه، گفت ناراحتم که یک عمری دارم زندگی میکنم و حالا دارم میرم و هنوز در راه دین یک سیلی تو صورت من نخورد. تأثیر من برای این
حقیقی محبوب تر است نزد شما از پدرانتون و از مادرانتون.
بعد فرمود که اگر امام زمان بیاد احتیاجی به مسئله و سؤال شما نداره، که هیچی حد نفاق رو در بین شما جاری میکنه و شما رو به عنوان انسانها و مسلمانها رو مناسب با شما برخورد میکنه و با شما رفتار میکنه. این حضرت به چطان داره میگه که به حسب ظاهر در این صف قرار داره.
مجموعاً اون که از این دو روایت که مورد اول بحث ما به دست آمده اینه که اونجایی که تقیه موجب فساد در دین باشه، در اونجا تقیه حرام است و جایز نیست، نه تنها واجب نیست بلکه جایز نیست. و اما قسمت دوم و سوم رو بعد تشریح میکنم. قبل از اینکه تشریح میکنم از آیون تقاضی میکنم یک به قدر 5-6-7 دقیقه تحمل کنم که خانمایی که بالا هستن از اینجا تشریف ببرن، به راحتی بگذرن و تا بعد از کنم که آیون تشریف ببرن. میتونم خانمه علا تشریف ببرن به 5-6-7 دقیقه تحمل بفرمید که تا خانمه ها برن ببرن.